تنظیم کردیم، کارشناسی کردیم، به تصویب رسیده، مقام معظم را به ابلاغ کرده. این حرفایی که اینا میزنن خلاف اون سیاست هست. حتی برنامه هفتم که الان داده شده بند بندش با سیاست ها تطبیق داده شد، خیلی هاش مخالفت شد، رفت اومد تو شورای نگهبان، اینا اظهار نظر شد، بالاخره الان این برنامه با سیاست ها تطبیق میکنه. این که ما بخوایم ارزان قیمت بسازیم، سوبسید بدیم تو این کار ندیم فلان، اینا اونو سیاست ها تعیین میکنه. اینا چون نخوندن این سیاست ها رو تو همه زمین هم داره، از محیط زیست گرفته تا خانواده تا مسائل اقتصادی اصل 44، نمیدونم مسائل مختلف در رابطه مسائل اجتماعی فرهنگی، نقشه راهی که برای مسائل فرهنگی کشور است، اینا همه سیاست های کلان ابلاغ شده، تصویب شده. این کسی که میاد مسئولیت اجرایی به عهده میگیره باید این سیاست ها و برنامه ها رو اجرا کنه، حق سیاست گذاری نداره. متأسفانه این بعضی از آقایون میان الان که جایگاه خودشون رو نمیشناسن، به عنوان اینکه حالا مثلا وزیری هستش که میره توی وزارت خونه، سعی میکنه خودش هم شروع کنه به سیاست گذاری کردن و همیشه این تعارض بین سیاست هایی که من درآوردی بعضی ها تو وزارت خونه درست میکنم با سیاست کلی باعث دردسر هم میشه، هم از نظر اینکه منافع منابع مالی ما هرز میره به خاطر اینکه طرف یه سری حرفایی رو زده که خودش میخواد تو وزارت خونه اجرا کنه خلاف سیاست های کلی نظام هستش. به نظر میاد که آدمایی که میخوان بیان سکان اجرایی کشور رو به دست بگیرن و رئیس جمهور کسی است که وزرای هیئت دولت رو مشخص میکنه و اینها کارگزاران نظام هستند، نه سران قوا برای حاکمیت در نظام، اینها رو به نظر میاد که از کسانی باید انتخاب کنه که این الفبای معمولی سیاست اجرایی کشور رو بلد باشن، تجربه هم نشون داده باشه که اینا بهش عمل کردن. و به نظر من مثل که رئیس جمهور رو باید با کابینش ارزیابی کرد.
نه شما متعهد کابینه باید معرفی بشه.
بله به نظر من حداقل یه سری وزرای کلیدیش باید معرفی بشه. این معنی نداره که طرف میشه رئیس جمهور تازه میره میشینه گمانه زنی و معامله کردن و رایزنی کردن و
چی بدیم به فلان گروه که حمایت کرد.
سهم اینو چی بدیم؟ سهم اونو چی بدیم؟ اصلا اینا مسخره بازی.
تو دنیا هم
تو دنیا ببینید، تو دنیا اولا احزاب بله. وقتی یه نفر رو معرفی میکنن برای انتخابات، کابینش و تیمش هم معرفی میکنن، این آقا این میشه وزیر اقتصادش، میشه وزیر فلان، بعدم تو حزب 10 بار اینا تو مراحل انتخاب و گزینش چلوندنش تا مثلا میرسه به این نقطه که معرفیش کنن. ما اصلا این طرف تا دیروز به قول معروف در حد یه مدیر کل هم نبوده، یه دفعه میبینی معرفی میشه به مجلس به عنوان وزیر،
شبش هم تازه تصمیم میگیرن. آره. شبی که فهرم خود
بعدم بعد یا میرن اونجا میخوان دفاع بکنن، نمیدونن کدوم وزارت خونه هستن، این وزارت خونه هستن یا اون وزیر، وزیر فلان
یا وزارت خونه مورد اینجوری چه نکته یه گفت
طرف فکر میکرد وزیر نفت.
آقای دکتر نوری، آقای دکتر کنعانی مقدم پاسخ سوال منو دادن، ولی من میخوام اینو یه بار دیگه از شما اینجوری بپرسم، چرا ما این افکارش رو به صورت جزئی و شفاف درباره موضوع قبل انتخابات متوجه نمیشیم در کشورمون؟
افکار
شما رو تو موضوع مختلف ببین، مثلا آقا تو میخوای،
عرض کردم خدمتتون، ما اگه سیستم حزبی میداشتیم، یعنی با حزب با تشکیلات جامعه مواجه بود، تشکیلات تکلیفش مشخصه، حزبی که مثلا 100 سال 50 سال فعالیت کرده برای جامعه همه زیر و بمش مشخصه، مشخص تو سیاست خارجی دنبال چیه، توی اقتصاد برنامه‌اش چیه، توی فرهنگ چه نگاهی داره، توی حوزه نظامی و امنیتی نگاهش چه نگاهی داره. چنین چیزی وجود نداره، ما با اشخاص مواجهیم. وقتی رقابت شخصی میشه همه چیز سطحش به پایین‌ترین سطح ممکن میرسه و ما با رسانه‌ای هم مواجه است، یعنی در کنار این شخصی شدن رقابت‌های انتخاباتی که اشخاص هم خود طبیعیه، یه بخشی به خاطر دکتر بی‌سوادی، یه بخشی به خاطر ناآگاهی، یه بخشی هم به خاطر فرار، راه فرار برای خودشون گذاشتن در آینده، به کلیات می‌پردازن. به شعارها میپردازن. شعار وظیفه تو نیست، شعار دادن خارج از قاعده، خارج از قانون، خارج از برنامه تبعات حقوقی داره، باید پاسخگو باشه، ولی میدونه پاسخگو نیست، میدونه بعد 8 سال 4 سال ریاست جمهوری هم اتفاقی نمیفته، کی اومده پاسخگوی عمل کردش باشه، چون تشکیلات وجود نداره و طبیعیه که میره به این سمت.
بله.
نکته اینه که کی باید کاندیدا را وادار به جزئی گفتن کنه، به شفاف حرف زدن کنه، به سنجونه اون رو برای جامعه. من میگم یکی وظیفه ناظرین بر انتخابات یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان باید قوانینی وضع کنن که اجازه ندن رئیس جمهور یا کاندیدای ریاست جمهوری خارج از قاعده شعار بده یا تخریب کنه. بله. یا بد اخلاقی. بله. کنه. یکی هم وظیفه اصلی و اساسی در کناینه خود رسانه است. رسانه جمهوری اسلامی ایران یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونه بهترین نقش ممکن رو داشته باشه. مجری انتخاب کنه برای رقابت‌های انتخاباتی بین کاندیداها که بر اساس برنامه و قانون از کاندیدا سوال بپرسه.
بله.
ما در تجارب گذشته داشتیم مجری داره سوال میپرسه، میگه برنامت برای مسکن چیه؟ خب برنامه برای مسکن وجود داره، تو باید ببینی چجور میخواد اون رو عملیاتی کنه، اصلا میفهمه اون برنامه کجای قانون
اصلا
هست،
اصلا قانون قبول داره
یا اصلا داره یا نه. ما کجای این نقد هست دیگه، بپذیرن دوستان رسانه، کجای مناظرات، کجای سخنرانی هایی که کاندیدا در گذشته داریم آوردن چنین سوالات مبنایی حقوقی قانونی و برنامه‌ای از کاندیدا بپرسن، جز این که اونا رو رها کردن به حال خودشون، حتی اون سوالات کلی رو هم جواب نمیدادن، فقط میتازیدن علیه همدیگه و بد اخلاقی های سیاسی. اگه اون اتفاق بیفته، یعنی رسانه میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه در این که کاندیدا آنالیز بشه، میزان آگاهیش به قانون، میزان آگاهیش به برنامه و تیمی که پشتشه. ما الان به قول دکتر وقتی رئیس جمهور انتخاب شد سمخایی شروع میشه، این جبهه، اون گروه، اون حزب، یکی وزارت خارجه میخواد، یکی وزارت اقتصاد میخواد، نه نه اتفاقا اگر همه وادار بشن، یعنی من مجری اگه توی رسانه باشم، من نقش کنم، میگم تیمتو همه باید معرفی کنید، همه وقتی مجبور شن تیمشون رو معرفی کنن، نفراتشون رو معرفی کنن، یه شرایط برابری برای همه ایجاد میشه، مجبور میشی فکر کنی، مجبور میشی که آقا من میخوام، من شهروند حق دارم بدونم رئیس جمهور آیندم به کی وصله،
از قبل
یه حق نیست،
قبل اینکه رأی بدم،
من قبل از اینکه رأی بدم باید بدونم نگاهم به سیاست خارجی چیه، اونم با انتخاب وزیرم مشخص میشه. آیا قرار ما یه اقتصاد لیبرال داشته باشیم، یه اقتصاد اسلامی داشته باشیم، یه اقتصاد سوسیالیستی داشته باشیم، با نوع وزیرم مشخص میشه و کارنامه‌ش هم در میاد، مشخصه که با چه طیفی پشت صحنه من
هست. دلیلش چیه که نشده این اتفاق؟ یعنی کابینه مشخص نمیشه؟
گفتم دلیل یک، این سیستم حزبی و تشکیلاتی نداریم، دو، ضعف ناظرین بر قانون، و سه، ضعف رسانه. یعنی وقتی تشکیلات و احزاب نداریم، ناظرین بر انتخابات و رسانه میتونن پوشش بدن ضعف تشکیلات رو، ولی نمیکنن. ناظر که ناظر انتخاباتی ما کجای کدوم کاندیدا فلان تهمت زد، فلان شعار داد، فلان عمل کرد، که شعارهای من درآوردی ما زیاد کم نداشتیم آقای دکتر کنعانی، بخوایم لیست کنیم، لیست تومار بلند مدتی تو 45 سال گذشته داشتیم، به خصوص بعد از جنگ تحمیلی. ما رقابت‌های انتخابات شعارهای من درآوردی که هیچ وقت محقق نشد و فراموش هم شد و اثرات منفیش در ذهن و ادراک شناخت جامعه گذاشته،
اعتماد عمومی
اعتماد از بین برده، بی‌تفاوتی سیاسی ایجاد کرده، مشارکت رو پایین آورده. اینا رو ناظرین بر انتخابات و رسانه میتونن انجام بدن که هیچ کدوم به این نقشی که میتونن، شاید مثلا تصور کنه بگه این نقش رو برای من تعریف نکرده، و تو میتونی تعریف کنی برای خودت.
بله.
بالاتر از نقشی که برای تعریف شده، تو میبینی چالش رو، میبینی مسئله رو، میبینی و همه هم بهش داریم میپردازیم، رویت رو عوض کن. تو همین انتخابات اگر رسانه و صدا و سیمای ما که تحول بزرگی هم داشته در چند سال گذشته بیاد این رویه رو انجام بده و کاندیداها رو وادار کنه به نسبتشون با برنامه هفتم توسعه، نسبتشون با قانون اساسی، نسبتشون به مثلا توافقنامه 25 ساله‌ای که با کشورهای چین و روسیه، چین و روسیه هم حالا یا نسبتت با همه اینا رو بیا بحث کن، تعیین تکلیف کن، کابینت هم مشخص کن، مردم میفهمند، قرار خرد جمعی صورت بگیره دیگه. بیشترین رأی ما تصور اینه که مثلا خرد جمعی صورت می، اون عقلا، اون کسانی که میخوان رأی بدن، اون اکثریت مطلقی که مثلا ان شاء الله خرد جمعی باشه و کیفیت رأی داشته باشن، اون مسیرش رو تعیین میکنه، بذار بدونه چی انتخاب میکنه، نه اینکه مثل هندونه سربستی انتخاب کن ان شاء الله این آدم مؤمنیه بره و کار رو در بیاره برای ما و بعد میبینی نتیجه اونی نیست که دنبالش مخاطب.
بله بله. آیه جو کنانی مقدم، ما با هم صحبت میکنیم، شما گفتیم ما نیاز داریم در شرط فعلی یه چهره‌ای که گروه های سیاسی یه حد اجماعی روش داشته باشن. من فکر کنم درست برداشت کردم حرف شما.
وجیه المله باشه.
وجیه المله. چرا از نگاه شما این اتفاق باید بیفته؟
ببینید تو قانون اساسی ما اصل 114 میگه رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه.
بله.
یعنی با رأی شورای نگهبان انتخاب نمیشه. یک. اصل 115 میگه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر می باشن انتخاب کرده. یک ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. این تو این اصل هم ننوشته که قانون بعداً مشخص میکند که چگونه اینا تشخیص داده میشه، چون خیلی جاها داریم. تو اصل 118 مینویسه مسئولیت نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است. پس شورای نگهبان باید نظارت کنه. این شرایط هم شرایط آدمی است که باید انتخاب بشه. خب برای اینکه ما کسانی که معرفی میشن به جامعه برای اینکه در انتخابات به صورت رقابتی مورد رأی در معرض رأی مردم قرار بگیرن، این حداقلی که به هر حال هستش، خیلی از این شرایط مردم باید تشخیص بده. من اعتقادم نیست که مثلا مؤمن بودن یه نفر چجوری میخواد شورای نگهبان تشخیص بده. مثلا من با یه آدمی 20 سال زندگی کردم، میفهمم که این آدم مؤمنه یا مؤمن نیست. خیلی از این آنهایی که کاندید میشن کسی نمیدونه این اصلا مؤمن هستن نیستن،
التزامش به اسلام،
التزامشون به نظر میرسی که یه مقدار شورای نگهبان باید این رو به مردم واگذار کنه، شاخص ها رو بگه، خوبه شاخص ها رو بگه، یه حد اقل هم باشه. حالا ممکنه اون گزارش هایی هم که میاد برای این که بله، طرف بله، فساد داشته، نمیدونم مسائل امنیتی داشته، اینا بالاخره همه تصمیم در تصمیم شورای نگهبان موثره، نظارت استصوابی در اینجا هست، ولی بعضی از شاخص‌ها رو باید به نظرم میذارن برای اینکه مردم تصمیم، مثلا وجیه المله بودن، یعنی مردم همه قبولش داشته باشن، حالا از چپ و راست و مستقل و فلان و اینا، احساس کنه این آدمی که برای کشور دلسوز، خدمتگزار، میاد و مشکلی رو حل میکنه. و اینو بعد فضا رو باز کنن که این طرف بیاد تو رقابت ها. اینجوری نباشه که حالا مثلا حتما دنبال آیت الله ما بگردیم که مثلا بیاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه. با هستن آدمایی که خیلی هم از نظر تشرع اسلام و مسائل مختلف قوی هستن و متشرع هم هستن، ولی خب عنوان آیت الله ندارن، حجت الاسلام ندارن. ولی این که نمیتونیم ما حذفش بکنیم، میگه خب تو برو تو مرحله بعدی. به نظر میاد که شورای نگهبان یه نرمش قهرمانانه باید بکنه این دفعه،
نرمش قهرمان
و یک مقدار دایره یک مقدار دایره انتخاب رو گسترده تر بکنه و بگذاره مردم انتخاب کنن. یا اصل 114 میگه با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. انتخابات رئیس جمهوری دو مرحله ای نیست که ما بگیم در یه مرحله وزارت کشور انتخاب میکنه و شورای نگهبان، تو مرحله دوم مثلا مردم انتخاب میکنه. اینو به نظر میاد که مقدار شورای من نهایت رعایت کنه.
اینجوری که با شما صحبت میکنم، حالا چه قبل از برنامه هم داشتیم صحبت میکردن، شما خیلی روی همین بحث این که مردم بد، یعنی در واقع ما تبلور اون رأی محکم مردم رو برای ریاست جمهوری آینده ببینیم خیلی تاکید داشتید. یعنی فکر میکنم به خاطر اینکه شما دارید در پس ماجرا یک نکاتی رو میبینید که حالا شاید بازم خوبه که دربارش بازم صحبت کنی.
ببینید من سختگیری شورای نگهبان قبول دارم،
درسته،
ولی گذشته نشون داده بنی‌صدر توش در اومده، آقای ایکس و ایگرگ در اومده که بعدن همه اینا شدن یا ضد انقلاب یا مخالف انقلاب یا معاند و نمیدونم اپوزیسیون و فلا اینا. یعنی شورای نگهبان هم با همه این سختگیریایی که انجام داده نتونسته واقعا اون شرایط لازم رو برای یک رئیس جمهوری که بعدها بریم بگیم که آه خدا پدرتو بیامرزه، تو 8 سال خدمت کردی، حالا بیا پاسخگو هم باش. اصلا هیچ کدومشون پاسخگو نیستن. جالبه که همه این رؤسای جمهوری که شورای نگهبان تایید کرده دوبار از رأی آوردن رفتن رئیس جمهور شدن، الان همشون تو صف اپوزیسیون وایسادن. یعنی الان میری باشون حرف میزنی از اپوزیسیون خارج نشین بدتر دارن حرف میزنن و تو شبکه‌های مختلف بحث میکنن. به نظر من که این نشون دهنده اینه که جای انتخاب مردم رو به عنوان خرد جمعی که
بله.
نخبگان و احزاب و تشکل بله. سیاسی مردم میتونن انتخاب کنن رو باید یه مقدار فضا رو بازتر.
بله. آقای دکتر نوری، من حالا توی نظرات مردم میدیدم توی این چند تا برنامه خیلی روی مسئله سیاست خارجی تاکید داشتن. یعنی مردم معتقد بودن که به هر حال مسئله سیاست خارجی رو باید دولت آینده خیلی حالا جدیتر بهش نگاه کنه. تو این زمینه ما نیاز به چه اتفاقاتی داریم تو بحث سیاست خارجیمون توسط رئیس جمهور آینده؟ رئیس جمهور آینده باید چه موضوع رو دنبال کنه به نظر شما؟
یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت 13 و شخص شهید رئیسی و شهید عبداللهیان به نظر من همون سیاست خارجیشون بوده. یعنی سیاست خارجی ما چند تا ویژگی داشت که قبلا نبود، که من لابلای صحبتام هم عرض کردم، الان مبسوط‌تر بهش می‌پردازم، که بزرگترین و مهمترین ویژگی ما یک دست شدن در سیاست خارجی، یعنی بله. یک صدا از حاکمیت ما در سیاست خارجی بیرون اومد. مثل خیلی از کشورهای دنیا، شما چه کشورهای منطقه رو در نظر، ترکیه و عربستان غیر ذالک، چه آمریکا، چه روسیه، چین، هیچ کشوری ما نداریم سیاست خارجیش معل نزاع گروه های سیاسی باشه، که مثلا وزیر خارجه یه حرف بزنه، شورای امن ملی که کشور، فرمانده نظامی یه حرف بزنه، امام جمعه. ما اینا رو متاسفانه تجربه کرده بودیم قبلا.
بله.
ما دولت آینده اولین چیزی که به نظر من به عنوان یک کارشناس جز اینجا مطرح میکنم، به عنوان شهروند عادی میخوام بگم که رئیس جمهور آینده سیاست خارجیش باید در چارچوب قانون اساسی، برنامه مثل بقیه حوزه‌ها، ولی سیاست خارجی خاص‌تره و تک صدایی باشه و اجازه نده که دوگانگی در سیاست خارجی شکل بگیره، چون دوگانگی منجر به سوء استفاده تمام دولت‌های دوست و دشمن خواهد شد. چه دولتی که شما باش مناسبات 25 ساله میخوای ببنده، چه دولتی که در تخاصم با اون هستی، وقتی میبینه شما در سیاست خارجیش نگاه دو قطبی داری ازت سوء استفاده.
بله.
امتیاز بیشتر میخواد، مطالبه بیشتر میگه، تو فشار قرار میده تو. این ویژگی مثبت این دولت رو ما باید در دولت آینده ببینیم. نکته دوم اینه که دولت 13 یک سری تصمیمات گرفت که پایه‌های سیاست خارجی ما را بسیار محکم کرد.
بله.
یکی شانگهای پیوستنه، کاری چون این عقبه هم داشته، یعنی دولت‌های قبلی هم تلاش‌های زیادی کردن.
بله.
که این صورت بگیره، ولی در این دولت به ثمر نشست. عضویت در بریکس و تنش زدایی‌های منطقه‌ای، ما میدونیم بایستی توجه داشته باشیم در جهان عرب، به هر حال ما یک قطب هستیم، عربستان
بله،
یک
بله،
قطب
بله.
و این تنش‌زدایی که صورت گرفت، توافقی که با عربستان صورت گرفت، نگاه به منطقه و اتحادی که پایه‌اش در شرق قرار گرفت، نقاط مثبتی هستند که این دولت به ثمر رسوند و حاصل زحمات سالیان گذشته است و این رو باید ادامه بده دولت بعدی. و در سیاست خارجیش علاوه بر این نکات ما یه سری پرونده ها داریم که اینا باید تعیین تکلیف بشه.
بله
ما یک مناقشه الان دیگه 24 5 ساله هسته‌ای داریم، از 1380 اگه حساب کنیم 80-82 حساب کنیم 23 سال 24 بله. سال یه مناقشه داریم که چالش برانگیز هست، یا این باید تعیین تکلیف بشه چون داره اثرات مثبت یا منفی بر روند برنامه های ما میذاره. دولت 13 خیلی تلاش کرد که این رو به هر حال وضعیت اقتصادی که گره زده شده بود به پرونده هسته‌ای رو حل و فصلش کنه، تا حدود زیادی حداقل تو ذهن جامعه بتونه این رو از هم جدا کنه این دو تا مقوله.
بله،
ولی
بله.
به هر حال اثر خودش رو میذاره. اینا باید تعیین تکلیف بشن و ذیل شورای امنیت ملی کشور. ما یه اشتباهی رو دولت قبل انجام دادن، این پرونده هسته‌ای رو از شورای امنیت آوردن به وزارت خارجه، فکر کنم همون مبنای کلی تناقض‌ها و تنش‌ها در سیاست خارجی ما شد. این همبستگی اگه در سیاست خارجی شکل بگیره، وزیری که بیاد بدونه که ما هم میدان می‌خوایم هم به هر حال دیپلماسی می‌خوایم، شخصی مثل امیر عبداللهیان قطعا ما داریم، زیاد هم داریم که پیوند بده وضعیت میدان ما و وضعیت دیپلماتی ما رو، مثل 3 سال گذشته میتونه اثرات مثبتی داشته باشه. ما با وجود این که ادعای دیپلمات بازیمون خیلی زیاد بود، ولی در سیاست خارجی میرفتیم به جایی که به هر حال حتی دوستان شرقی ما هم از ما داشتن فاصله میگرفتن. شما تو اون قضیه واکسن کرونا اگه خاطرتون باشه، تو این به خاطر تنش در سیاست خارجی ما بود، تعیین تکلیفمون مشخص نبود با خودمون. شما اگر در سیاست خارجی تکلیفت مشخص باشه بر اساس به هر حال ابلاغیه‌های تشخیص مصلحت نظام بر اساس برنامه‌های مدونته، اگه این تعیین تکلیفت وجود داشته باشه، دوست و دشمن بیرونیت هم تعیین تکلیفش با تو مشخص، چه دوست دولت‌های فرامنطقه‌ای باشه چه دوستان منطقه‌ای ما باشه، باید بدونن مسیرت چیه. مسیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید اینقدر پایدار مستحکم باشه که با تغییر یک وزیر خارجه منجر به ناامیدی دوستان و گستاخی دشمنان نشه. این رو اگه در سیاست خارجی ادامه بده و این رویه که شکل گرفته ادامه بده، قطعا ما در سیاست خارجی به اثرات مثبتی خواهیم داشت و هر دولتی هم که روی کار بیاد توی آمریکا نمیتونه به ما فشار بیاره یا اثرات منفی بر روند تحولات ما در داخل کشور
باشه. آقای کنانی مقدم، چون با توجه به این که تقریبا فکر میکنم بوده 6 دقیقه وقت داریم تا پایان، 2 دقیقه و نیم جنبندی خودتون رو بفرمایید.
من یه نکته تکمیلی بگم.
حتما.
سیاست‌های خارجی ما و امنیت ملی ما مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته به کل سری
بله.
هستش. دولت ها مجریان،
یعنی
بله. وزیر خارجه مجری اون سیاست ها هست و توسط مقام معظم رهبری هم در بحث سیاست خارجی نقشه راه مشخصه و بحث میکنه. دنبال دیپلماسی التماسی هم نیستیم، دنبال دیپلماسی مقاومت هستیم و از روی اقتدار مصلحت و اون مبانی که برای یک نظامی در تراز انقلاب اسلامی
بله.
هستش بریم حرکت میکنیم. به این خاطر اگرم کسی بیاد الان توی مناظره های سیاسیش بگه که آقا من بیام با آمریکا اله میکنم با فلان اله میکنم، به نظرم باید بزنیم به دیوار بگیم آقا تو برو فلان بگو که این سیاست های ابلاغی رو چیش رو میخوای اجرا بکنی. خیلی مهمه. مثلا آقای امیر عبداللهیان، من خب شاهد بودم تو مسائل مختلف تو بحث دیپلماسی مقاومت که شاخصهاش رو رهبری تعیین کرده بودن، ابلاغ کرده بودن، مو به مو اونو حرکت میکرد. خودش من درآوردی چیزی نمیگفتش. یا آقای رئیسی هم همینجور پیونده، یعنی من اسمشو گذاشتم زوج موفق دیپلماسی و میدان، یعنی آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان یه زوج موفق بودن، همونجور که مثلا آقای امیر عبداللهیان با حاج قاسم شهید سلیمانی با هم یک زوجی بودن در اون زمان که
بله.
مغضوب آقای ظریف هم قرار گرفتن در زمان خودش. به هر حال به نظر میاد که این نکته مهمی هستش. من اعتقاد دارم مردم در انتخاب رئیس جمهور آینده، در این حالی که شاخصهایی که آقای شهید بزرگوارمون شهید جمهور و خادم الرضا حضرت عالی رئیسی داشتن رو باید ملاک قرار بدن و در خیلی از مواقع اگه ضعفی هم بوده اونها رو با رئیس جمهور آینده بتونیم جبران بکنیم. این هستش که مردم در رابطه با انتخاب رئیس جمهور به تبلیغات جریانات سیاسی بدون عقبه که پاسخگو نیستن، یعنی طرف رو معرفی میکنن میشه رئیس جمهور، بعد اون رئیس جمهور خرابکاری میکنه، بعد اینا میگه چی بود ما نبودیم، ما یه دولت پاسخگو میخوایم که انشالله مشکلات کشور حل بشه.
بله آقای نوری جنبنده شما رو دو دقیقه میشنم.
منم چند تا نکته عرض کنم خدمتتون. یکی این که حاکمیتی نگاه کنیم، یعنی حاکمیت ما بایستی روند متفاوتی داشته باشه. ما یکی از چالش های انتخاباتمون بازه بسیار کوتاه یک ماهه قبل از انتخابات، نه تنها الان که فرصت است، ما قبل انتخابات ریاست جمهوری قبلمون همین جوری هست متاسفانه. تو یک ماه میخوایم همه رو بشناسیم، معرفی کنیم، مردم بیان انتخاب بکنن. این وضعیت در آینده باید درست بشه، ولی الان به هر حال با شرایط مواجه هستیم که ظرف یک ماه گذشته، یک ماه آینده بایستی تعیین
بشه.
تو این وضعیت گفتم نوع نظارت شورای نگهبان و نوع عملکرد رسانه خیلی خیلی میتونه به مردم کمک کنه که بتونن
شناخت بهتر
داشته باشن، کاندیداها قشنگتر و درستتر آنالیز بشن و مردم ما هم بایستی توجه داشته باشن. علاوه بر این که واقعا رأی تک تک اونا اهمیت داره، پشتوانه کشور، پشتوانه امنیت ملی کشور، پشتوانه قدرت نرم کشور و منجر به یک دولت قوی در آینده خواهد شد. یعنی هر چقدر مشارکت بالاتر باشه دولت قوی تر، هر چقدر مشارکت پایین تر دولت بحرانی تر خواهیم داشت. با این وضعیت که میخواد مشارکت بالایی صورت بگیره انشاءالله در انتخابات، به چند نکته هم باید مردم توجه کنن. اول این که بدونن رسانه ما، رسانه های خارجی به شدت انتخابات های ما رو رصد میکنن، همیشه از ماها قبل تحریم میکنن انتخابات رو، دم انتخابات یه سناریوی انحرافی هم ایجاد می‌کنه. اونایی برای اونایی که میدونن که بالاخره رأی میدن اون قشر خاکستری میاد، گزینه‌هایی رو معرفی می‌کنه، شانتاژ‌های خبری رو انجام میده، هم شورای نگهبان رو تخریب می‌کنه، هم میبره ذهن جامعه رو به سمت کسی میبره که بیشترین زاویه رو با برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران داره. مردم میتونن با نگاه به نوع کنشگری رسانه‌های بیرونی تصمیم درستی رو بگیرن، میتونن با رصد دقیق‌تر و عملکرد گذشته کاندیدا تصمیم درستی بگیرن. یه نکته که خیلی مهم هست، ما شاخصهایی رو عرض کردیم در مورد شهید رئیسی، مثل اخلاصش، مثل جهادگریش، مثل ولایت مداریش. اینا ویژگی های دست نیافتنی نیستن. مردم بدونن شهید رئیسی چیزی نیست که بگیم تکرار نمیشه در جامعه هست، در جامعه هست افرادی هستن که به این ویژگی ها نزدیک باشن. انشاءالله بتونیم راه
انشاءالله. ممنونم، متشکرم و از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی تشکر میکنیم که شنونده امشب برنامه گفتگوی سیاسی بودید همراه با آقای دکتر کنانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی و آقای دکتر نوری هم کارشناس مسائل سیاسی همراه شما بودیم در گفتگوی سیاسی. تا گفتگوی سیاسی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته‌اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره